روزی شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 18 اکتبر است و ما با همکارانم در تاجیکستان و پراگ شما را با نشین نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی شناس میکنیم. توجه کنید به عنوان گزارش های برنامه. تاجیکستان ترکشی پرقربانی در یک بیمارخانه غزه را محکوم و جانب های درگیر را به آتش بس و مکالمه دعوت کرد. دامولوی از حصار که در مراسم جنازه دختر خیشاوندان مرحوم را تحقیر کرده است برای صحبت با مقامات دعوت شد. متخصصان تاجیک میگویند تغییر اقلیم افزایش گرد و غبار و خاکباریش در تاجیکستان سبب افزایش بیماری های راه های نفس شده است.
پولفا مرا غم میتید. دو سال شد که پیش دکتر تاوبت میگیرم.
مقامات تاجیکستان ترکیش در یک شفاخانه غزه را محکوم کردند که بر اثر آن تقریبا 500 نفر کشته شده است. وزارت کارهای خارجی امروز با نشر اظهارات ترکیش در بیمارخانه ال اهلی فلسطین را که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی آدمان از جمله کودکان و زنان گردید شدیداً محکوم کرده است. حکومت در اظهارات با آتش‌بسی فوری و آغاز مکالمه برای به اعتدال آوردن وضع دعوت کرده است. جزئیات بیشتر درباره فلاکت در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد.
مقامات فلسطینی میگویند صدها نفر در نتیجه ترکش در شفاخانه غزه جان دادند. به قول آنها ضربه هوایی نیروهای اسرائیل سبب ترکش شد، ولی اسرائیل ها میگویند مشکی از کار افتاده گروه فلسطینی جهاد اسلامی سبب این فلاکت شده است. هر دو طرف به ادعای خود پافشاری دارند. ترکش در شفاخانه الاهلی یکی از فلاکت های خونین در جنگ اسرائیل و تندروان اسلامی در غزه است. در این جنگ که بیش از یک هفته از ادامه دارد، به گفته مقامات فلسطینی 3000 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند و بیش از 1 میلیون نفر دیگر خانه هایشان را ترک کردند. در ویدیوهایی که خبرگزاری رویترز به دست آورده است، طبیبان مجروحان را به دیگر شفاخانه های شهر می برند. نوار غزه را گروه حماس اداره می کند که جنگجویان آن اولی هفته با حمله به اسرائیل 1300 نفر کشتند و ده ها نفر دیگر را گروگان گرفتند. حمله های هوایی انتقام جویانی اسرائیل به غزه بعضی از ناحیه ها را به تمام نابود کرد و سبب بحران بشری شد.
و در یک مصاحبه رادیویی با کنت روس، رئیس سابق دیدبان حقوق بشر، همکاران ما از بخش بالکانی رادیوی آزادی اول از او درباره عامل احتمالی ترکش در شفاخانه غزه پرسیدند.
خوب، باوری اول این بود که حمله های هوایی اسرائیل است. حالا جانب اسرائیل این را رد کرد و میگوید که یک موشک فلسطینی بود. من فکر میکنم تا حال دقیق نمیدانم که مسئول حادثه کی است. اگر این موشک فلسطینی باشد معلوم است که خطا کردند. اگر این حمله هوایی اسرائیل باشد قطعا امید دارم که آنها بیمارخانه را نشان نگرفتند. فکر میکنم که در این مرحله تنها چیزی که ما گفته میتوانیم این است که آدمان به طور فاجعه آمیز کشته شدند.
سوال دیگر از کنت روس این بود که آیا در جنگ خاورمیانه اسرائیل و حماس دست به قانون شکنی از جمله جنایت های جنگی زدند؟
clearly both sides are committing war crimes.
خب واضح است که هر دو طرف مرتکب جنایت های جنگی می شوند. می دانید که حماس با کشتار صدها غیر نظامی اسرائیلی، اسیر گرفتن ربودت نزدیک به 200 اسرائیلی و جنایت های وحشتناک دست زد. از این رو اینها جنایت های آشکار جنگی هستند. به غیر از این حمله های پیوسته موشکی حماس به محل های اهالی نشین اسرائیل هم جنایت های جنگی می باشند. حکومت اسرائیل نیز با حمله های یکسره به محل های فلسطینیان مرتکب جنایت جنگی شده است. اسرائیل ظاهرا حماس را در محل ها به هدف می گیرد، ولی حمله هایش وسیع تر از آن است. این کشور اینچنین به بناهای کلان حمله کرده است که در بعضی از آنها ظاهرا طرفداران حماس بودند، ولی در نتیجه صدها آیله منزل های خود را از دست دادند. اسرائیل همچنین با محاصره دسترسی به غذا، آب، سوزشواری و نیروی برق را قطع کرده است که این یک نوع جزای دستجمعی علیه تمام اهالی غزه است و برخلاف عهده‌داری اسرائیل در رسانیدن کمک بشردوستانه به اهالی محتاج می باشد. همین طور در هر دو جانب جنایت های جنگی وجود دارند.
کنت روس، رئیس سابق دیدبان حقوق بشر، به سوال های رادیوی آزادی پاسخ داد. و خشونت ها در خاورمیانه را که اینک 11 روز است دوام دارند، سفیر دولت فلسطین در تاجیکستان محکوم کرد. همکاری ما برات یوسفی در این نشست خبری حضور داشت و این گزارش را آماده کرد.
لوای ایسا، سفیر حکومت خودگردان فلسطین در تاجیکستان، در نشست خبری خود در دوشنبه حمله های روزهای اخیر ارتش اسرائیل به نوار غزه و کرانه غربی قتل و کشتار مردم آسایشته فلسطینی را محکوم کرد. نماینده ماموریت خودگردان فلسطین در تاجیکستان وضع فلسطینی ها را اسفبار نامید.
اسقط دولت الاحتلال الاسرائیلی 6000 قنبله.
دولت اشغالگر اسرائیل همگی در طول 5 روز به سری فلسطینی ها در غزه 6000 بمب با وزن عمومی بیش از 4000 تن پرتافته است که برابر به 4 بمب اتمی است. در نتیجه نبود مواد طبی و سوزشواری، بیمارستان ها به قبرستان تبدیل یافتند. فلسطینی ها در غزه و دفن نزدیکان خود در قبرهای دست جمعانه شروع کردند.
يدفنون في الذات اكبادهم واحبابهم في مقابر جماعيه.
این در حالی است که اسرائیل عملکردهای خود را پاسخ به حمله های گروه حماس مینامد و میگوید بر اثر آنها زیاده از 1400 کس کشته و 3500 نفر مجروح شدند. اسرائیل در صدد عملیات زمینی در غزه است که حماس از آنجا قلمروش را مشکبارون کرد. این در حالی است که سران بسیاری از کشورهای جهان خشونت های اخیر را در فلسطین محکوم و از قربان شدن آدمان بیگناه در این حمله ها اظهار تاسف کردند. درگیری ها در خاور میانه صبح 7 اکتبر با حمله غافلگیرانه گروه حماس به محل های اهالی نشین اسرائیل شروع شد. اسرائیل در پاسخ به حمله های حماس غزه را مشکباران میکند که هزاران نفر کشته و زخمی شده، قسمی از این شهر را به خرابازار تبدیل کرده است.
تاجیکستان یک دامولوی را به گفتگو خواستند که به قول شاهدان عینی خویشاوندان یک دختر فوتیده را در مراسم دفن به نماز خوانده تحقیر کرده است. افشینی مقیم سخنگوی کمیته دین در صحیفه‌اش در فیسبوک نوشت عبدالقهار میرزایف ساکن دهه دوربت ناحیه حصار معروف با نام قاری قهار عین حال به سوالهای نمایندگان مقامات وکالتدار پاسخ میگوید. پیش از این عبدالقادر طلبکف خبرنگاری تاجیک نوشته یک نفری را نشر کرد که گویا دیروز در مراسم دفن یک دختر 25 ساله از دهه توردی بابای حصار شرکت داشته است و او گفته است که داملو عبدالقهار پدری دختر را سرزنش کرده و گفته است این آیله به نماز است و به نماز حجت خانه است. یکی از ساکنان دهه توردی بابا برگزاری مراسم دفن را تصدیق کرد. واکنش عبدالقهار میرزایف تا کنون به این گفته ها معلوم نیست. هوای گرم و خاک بارش در تاجیکستان سبب افزایش بیماری های راههای نفس شده است. کارشناسان آن را نتیجه تغییر اقلیم می دانند که وضع را در تمام آسیای مرکزی برای زندگی مشکل تر کرده است. خبرنگاران فرانس پرس در باره هوای غبارآلود دوشنبه با چند نفر هم صحبت شدند و خلاصه این گزارش را که مرسیتا تقدیم می کند.
خاک بارش دوشنبه در احاطه گرد و غبار. ساکنان پایتخت تاجیکستان سالهای اخیر هرچی بیشتر شاهد چنین منظره می شوند.
وقتای اخیر خاک بارش زود زود رخ می دهد و نفرم است. نفس کشی را مشکل می گرداند. پوشیدن نقاب هم مناسب نیست زیرا به نفس کشی خلل می رساند. درد سرم پیدا شد. این طور زندگی کردن دشوار و ناراحت کننده شده است.
حادثه های به این مانند به گفته کارشناسان عاقبت تغییر اقلیم است، نه تنها در تاجیکستان بلکه سراسر آسیای مرکزی. ساکنان میگویند که جبر این تغییرات را بیشتر آنها میکشند.
در چنگ غبار نمیتونم سولفا مرا غم میتید. دو سال شد که پیش دکتر توبت میگیرم و من داروخات مینیسن توبت مینیسن من خود را بهتر خوبتر حس میکنم.
فیصل صخره‌ای در یکی از شفاخانه های شهری دوشنبه کار میکند. سری هر چند وقت به نزد او بیماران میآیند که از چنگ و غبار زیاد به تنگ آمدند.
چنگ غبار در ارگانیسم تاثیر منفی دارد و این وابسته است به اندازه چنگ غبار. اگر اندازه چنگ غبار کلانتر باشد و سبب بیماری های راه های بالایی نفس میگردد و اگر چنگ غبار اندازش میده باشد و میتواند که سبب بیماری های راه های پایانی نفس و بیماری های دل و بیماری تمام ارگانیسم گردد.
تاجیکستان در شاخص یا ایندکس پاکیزگی هوا در سال 2022 در قطار 10 کشور از همه آلوده ترین جهان جای گرفته است. زیبونیسا مومینزاده از مرکز اکولوژی آسیای مرکزی میگوید اگر در دهه 90 در تاجیکستان سال 2-3 بار طوفان گرد و غبار مشاهده میشد، حالا تا به 35 مورد رسیده است.
باد بیشتر شده است، بارش برف و باران کمتر. همچنین عامل های انسانی به خاک بارش سبب می گردند. یعنی بریدن جنگل ها، آبیاری نادرست و در تمام سال چرانیدن چوروا در صحرا.
شهر دوشنبه به گونه دگدان است که از سه طرف در احاطه کوهسار مانده است، ولی خاک بارش آنها را از نظرها پنهان می کند. بناهای بلند و نوبنیاد را هم.
در دوشنبه برای جوانان تاجیک امکان فراهم کردند که با شرط و شرایط تحصیل در چند کالج و دانشگاه آمریکا آشنا شوند. نگاره فضلی دین گزارش می دهد.
نمایندگان از شش کالج و دانشگاه آمریکایی برای اولین بار از تاجیکستان بازدید کردند و امکانات تحصیل در آمریکا را ارائه کردند. فناوری های نوین، اقتصاد، مارکتینگ منیجمنت و ده ها فن های دیگر از اختصاص های اساسی این مکتب های عالی آمریکایی بود. آرزوی تحصیل در آمریکا ابوبکر و ده ها همسالانی او را به اینجا آورده است. ابوبکر در گذشته تلاش تحصیل در آمریکا را کرده بود است، ولی موفق نشده است. حالا می خواهد به امکانیت های تحصیل در آمریکا بیشتر شناس شود و بخت خود را دیگر بار سنجد.
تحصیل در آمریکا بهترین در جهان اعتراف می شود. می خواستم برنامه ساز شوم. دانشگاه آمریکا همچنین امکانی تجربه آموزی در شرکت های بانفوذ جهان را پیشنهاد می کند. مثلا در مایکروسافت، گوگل، آمازون. از همین لحاظ امکانی تحصیل در آمریکا مرا بسیار هوسمند می کند.
داوطلبان دیگر تاجیک عمدتاً به دنبال فرصت‌های تحصیل رایگان در این نمایشگاه بودند.
ما کوشش می‌نماییم که گرانت‌های آمریکایی را به دست آوریم، چون که به پول در آنجا، یعنی که تحصیل خود را ادامه دهیم.
مسئولین کالج و دانشگاه‌های آمریکایی اعتراف می‌کنند که تحصیل در این کشور رایگان نیست و حق تحصیل هم می‌تواند گران باشد. بیکی آدامز که در این نمایشگاه سنو کالج را معرفی می‌کند می‌گوید تقریبا 90% مکتب‌های عالی کشورش برنامه‌های رایگان تحصیل ندارد، ولی دانشجویان خارجی تا 50% حق تحصیل را امکان دارند از حساب خود یا دونر پرداخت کنند و باقی مانده مبلغ را دانشگاه می‌پردازد. کالج ما نیز برنامه های پورای رایگان تحصیل را ندارد. ما فقط می توانیم 50% تحصیل را بردوش بگیریم و در مجموع این 50% 15,000 دلار را تشکیل می دهد. برتری کالج ما در چی است؟ ما زبان اصیل انگلیسی را می آموزیم. محیط بهترین و نیروی خوب درسی را داریم. در کالج ما تاجیکان نیستند و امید داریم که بعد از این سفر داوطلبان تاجیک هم صف دانشجویان خارجی ما را زیاد کنند. نمایشگاه مکتب های عالی آمریکا در تاجیکستان سال سوم است که برگزار می شود. دو سال اخیر این معرکه به طرز مجازی پیشکشی داوطلبان می شود. بر اساس آمار وزارت معارف تاجیکستان در دانشگاه های آمریکا بیش از 300 دانشجو تحصیل می کنند.
و بینندگان عزیز، در همین جا برنامه به پایان می رسد. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید.
Hi, Zinto. قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 تومان ارزان
شده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تعیین 13,198 کیلومتر دیگری مرز موافقه کردند. دیوان وزیران قرقیزستان در این باره روز 18 اکتبر خبر داد. جانب تاجیکستان هنوز چیزی نگفته است. معلوم نیست گپ درباره کدام بخش سرحد می رود. نشست گروه های کاری مکان نگاری دو کشور از 12 تا 18 اکتبر در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. جانب ها سند امضا کردن اما جزئیاتش دسترس نیست. ملاقات آینده گروه های کاری در قلمرو قرقیزستان برگزار خواهد شد. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارند و تا این دم زیاده از 600 کیلومتر آن معین شده است. نامعین ماندن بخش های از سرحد هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. پرزیدنت آمریکا گفت ترکش در بیمارستان نوار غزه که باعث به مرگ صدها کس شد ظاهرا کار دست اسرائیل نیست. جو بایدن روز 18 اکتبر در ملاقات با سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت بر اساس آنچه من دیدم به نظر می رسد این کار را گروه دیگر انجام داده است نه شما. ترکش مرگبار در بیمارستان نوار غزه روز 17 اکتبر روی داد. وزارت تندرستی غزه که زیر رهبری حماس است اسرائیل را مسئول دانست. ارتش اسرائیل گفت در این حادثه دست ندارد بلکه موشک خطا خورده جهاد اسلامی فلسطین سبب ترکش در بیمارستان شده است. این سازمان نیز مسئولیت را نپذیرفت. با این حال از جانب کی سرزدن ضربه به بیمارستان غزه که صدها کشته بر جای گذاشت نامعلوم و بحثی میماند. پرزیدنت امامعلی رحمان با محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران در دوشنبه واخورده است. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت نوشت جانب ها روابط دوشنبه و تهران را در بخش تامین امنیت بررسی کردند. در خبرنامه رسمی بدون آوردن جزئیات بیشتر آمده است دو طرف به ضرورت همکاری در سمت مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و گردش مواد مخدر تاکید نمودند. محمد رضا آشتیانی 17 اکتبر وارد دوشنبه شد و با چندی از مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله وزیر دفاع شیرعلی میرزا دیدار کرد. به نوشته رسانه‌های دولتی ایران وزیران دفاع درباره گسترش دادن همکاری‌های دوشنبه و تهران در بخش نظامی صحبت کردند. درباره نتیجه این واخوری و امضای کدام سند خبر دادن نشده است. سفر وزیر دفاع ایران در حال جریان می‌گیرد که روابط نهادهای نظامی دو کشور در سال‌های اخیر رو به گسترش دارد. سال گذشته سازش دو طرف در تأسیس کارخانه مشترک تولید پهپاد یا هواپیماهای بی‌سرنشین نو ابابیل دو رسانه‌ای شد، ولی تا کجا این طرح عمل گشت نامعلوم ماند. روابط دو کشور بعد سال 2015 سرد و تیره بود و تنها سالهای اخیر رو به بهبود است. تاجیکستان ایران را در حمایت از حزب ممنوع نهضت اسلامی و چند قتل سیاسی متهم کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ترکش را در بیمارستان الاهلی در غزه محکوم کرده، طرفهای درگیر را به آتش بسی فوری و آغاز مکالمه خوان. روز 17 اکتبر در نتیجه ضربه به این بیمارستان نوار غزه منطقه زیر اطاعت گروه حماس صدها کس کشته و زخمی شدند. در اظهارات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از 18 اکتبر آمده است انشاءات غیر نظامی مخصوصا بیمارخانه ها به هیچ وجه نباید مورد حمله قرار گیرند و در همه گونه شرایط باید مکانی امن برای خدمت رسانی به مردم باشند. وزارت به آوردن نام کشور یا گروه جانب ها را برای آتش بسی فوری و آغاز مکالمه بهره به اعتدال آوردن وضع دعوت کرده است. ساکنان شهر قرقنده قزاقستان طلب دارند که کارخانه سوزاندن پرتاب های طبی از نزد بناهای زیست، چاه آب و کارخانه کارکرد غله کوچانده شود. آنها این طلب خود را 17 اکتبر در ملاقات با نمایندگان مقامات و شرکت اوتیلیزاسیا که پرتاب‌های طبی را در شهر می‌سوزاند ارائه کردند. یک گروه از ساکنان قرقنده چند روز پیش با نشان اعتراض در نزد کارگاه شرکت جمع شدند. نمایندگان شرکت به نزد آنها برآمده اعتراض آنها را تجمعی بدون اجازه نامیدند. سپس ساکنان به شهرداری مراجعه کرده خواستار ملاقات با نمایندگان مقامات و شرکت شدند. حدود 50 کارمند خدمات گمرک قرقیزستان برای رابطه با صاحب نفوذ کشته شده عالم جنایی قمچی کالبایف و معاون پیشین رئیس خدمات رینبگ مترایموف که در فسادکار عیبدار شده بود برکنار گشتند. خدمات مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اطلاع داده که این افراد با کالبایف و مترایموف رابطه داشته فرمانهای داخل اداره را پایمال کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 22 دکامبر سال 1992 سنه 17 اکتبر را روز جهانی مبارزه برای برطرف کردن فقر اعلام کرد. در این روز در سراسر جهان مردمی که در فقر و ناداری زندگی میکنند مورد توجه قرار میگیرند. حکومت تاجیکستان هر سال از کاهش سطح فقر در کشور خبر میدهند، اما کارشناسان مستقل اطلاعی رسمی را زیر سوال میبرند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رازی ما یک ساکن 70 ساله وادی برتنگ همراه با سه نبیره و دو دختر بزرگسال زندگی میکند. پسر کلانیش در خارج از کشور کار و خراجات خانواده را تامین میکند. رازی ما خود 800 سومان نفقه میگیرد که به گفته او برای خرید آرد و محصولات مورد نیاز کافی نیست. وی گفت پسرم هر ماه برای ما 10-12 هزار روبل روسی می فرستد. با این پول برای نبیرای محصولات غذایی و لباس می خریم. قبلا می توانستیم کمی پسنداز کنیم، حالا همه چیز گرانتر شده است و درآمد ما فقط برای خراجات خرج روزمره می رسد، می گوید این ساکن وادی دوردست بدخشان. هزارها خانواده در تاجیکستان در چنین وضعیت هستند و اساساً پول مهاجران آنها را از فقر شدید و گرسنگی نجات می‌دهد. اما مقامات تاجیکستان هر سال از پیروزی چشمگیر به فقر و بینوایی خبر می‌دهند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه پیام سال 2022 اعلام داشت که سطح بی‌بضاعتی در تاجیکستان از 27.4% در سال 2018 به 22.5% در سال 2022 کاهش یافته است. برای اساس این داده ها حدود 80% جمعیت تاجیکستان از کم بضاعتی رها یافته و به زندگی راحت و آسوده رسیدند. به گفته کارشناسان مستقل این داده ها سوالات زیادی را ایجاد می کنند، اما به دلیل نبود آمار جایگزین نمی توان آنها را رد کرد. برعکس در کشورهای دیگر در این دوره مشکل سطح کم بضاعتی بالا رفت. برای مثال طبق آمار رسمی در جمهوری قرقیزستان سطح کم بضاعتی از 20.1% در سال 2019 تا 33.3% در سال 2022 افزایش یافت. در ارمنستان همچنین وضعیت است که امکانات اقتصادی شبیه تاجیکستانند، میگوید اقتصاددان اکرم یونسوف. با گفته وی مسئولان برای مبارزه مؤثر با فقر هیچ اقدامی انجام نمیدن و زیاد کردن معاش کارمندان دولتی را تنها میتوان شاخص سازی گفت که با تورم همخوانی ندارد. به اطلاع جانب روسیه انتقال پول به تاجیکستان در سال گذشته به سطح رکوردی 3.2 میلیارد دلار رسید است، اما در این مدت قرب روبل به سامانه 8.9% پایین رفت. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حد اقل زندگی، حکومت هر 5 سال توصیه‌نامه های میتادی آید به معین نمودن سبد استعمال قبول می کند. توصیه ها شامل 11 نامگوی محصولات غذایی از جمله محصولات نانوایی، گوشت، میوه و سبزیجات و غیره. گروه محصولات غیر خوراکی شامل لباس پایافزال، بالاپوش و لوازمات مکتبی می شوند. طبق قرار حکومت تاجیکستان از سال 2018 هزینه زندگی هر نفر در کشور 50 دلار است. در این حال بر اساس اطلاع بانک جهانی سطح تورم در تاجیکستان در سال 2022 8.3% بوده است. مقامات تاجیکستان با هدف برطرف کردن کم بضاعتی با شریکان بین المللی همکاری می کنند. در کشور ده ها طرحهای اجتماعی انجام می شوند که در زمینه دسترسی به آموزش، قرض و طب کار می کنند. غیر از این تاجیکستان هم سالا از ده ها کشور کمک بشردوستانه دریافت می کند. سال گذشته حجم عمومی کمک بشردوستانه 141 میلیون دلار تشکیل داده است، اما تقسیم کمک ها شفاف ارزیابی نمی شوند و حکومت در این مورد خود را برای مردم حسابده محسوب نمی شمارد. اقتصاددان نظرعلی نظرعلیف مؤثر نبودن اقدامات حکومت در زمینه ریشه‌کن کردن کم بضاعتی را به وجود فساد در تمام سطح‌ها می‌دانند. سبب اصلی ناکارآمدی بیشتر سیاسی است تا اقتصادی، خلاصه می‌کند تحلیلگر.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی‌وفایی
بروم سوزش سین غم از این دل موزون شود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود چشمهایم را دمی بینم ندیدم حاصله از زندگی جز غم ندیدم چشمهایم را دمی بینم ندیدم همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچو شمعی خیره سوزه سوختم
مقامات فلسطینی گفتند در ترکش بیمارستان الاهلی در غزه زیاده از 500 کس جان باخت. آنها اسرائیل را مسئول حادثه دانستند. ارتش اسرائیل برعکس گروه فلسطینی جهاد اسلامی را گناهگار شمرد. هلاکت صدها نفر در بیمارستان روز 17 اکتبر واکنش های جهانی را به میان آورد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دبیر کلی سازمان ملل متحد کشته شدن صدها غیر نظامی را در حمله به بیمارستان در غزه وحشت‌زا خواند و آن را محکوم کرد. آنتونیو گوتریش با ابراز همدردی به خانواده های قربانیان گفته است بیمارستان ها و هیئت کارمندان آنها با قانون های بین المللی محافظت می شوند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه با ابراز خشم از ترکی در بیمارستان الاهلی در غزه به موضع آمریکا بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان در درگیری ها تاکید کرد. پرزیدنت آمریکا افزود به تیم امنیتی خود دستور داده است که علت دقیق حمله را تحقیق کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ساعت 10 صبح چهارشنبه درباره آخرین تحولات خاور میانه و ترکی در بیمارستان الاهلی در غزه نشسته دایر میکند. نشست با درخواست روسیه و امارات متحده عربی برگزار می شود و انتظار می رود که نمایندگان فلسطین و اسرائیل در آن سخنرانی کنند. حمله به بیمارستان الاهلی در غزه احتمال موضوع اساسی در این نشست خواهد بود. معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در تلگرام نوشت که مسکو در پی حمله به بیمارستان الاهلی درخواست نشست کشاد یا باز کرده است. مقامات اسرائیلی میگویند معلومات خود را درباره ترکی در بیمارستان الاهلی در غزه در اختیار آمریکا گذاشتند. مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو اظهار داشت گفتگوهای بین طرفهای اسرائیلی و آمریکایی انجام شده است. ما معلومات در دست داریم که در اختیار آمریکایی ها گذاشتیم. شبکه CNN میگوید مقامات استخباراتی آمریکا در حال بررسی این حادثه هستند. مقامات فلسطینی اسرائیل را متهم کردند که با حمله هوایی به بیمارستان الاهلی صدها نفر را کشته است. اسرائیل میگوید موشک‌های ناترکیده گروه جهاد اسلامی به بیمارستان زده است. وزارت کارهای خارجه فرانسه ترکیش را در بیمارستان الاهلی در غزه به شدت محکوم کرد. وزارت در بیانیه گفت رعایت قانون‌های بین‌المللی بشردوستانه برای همه حتمی است و باید حمایت از غیر نظامیان را فراهم بسازد. کمک های بشردوستانه و غزه به هیچ تأخیری باید فراهم شود. وزارت کارهای خارجی عربستان سعودی در بیانیه حمله را به بیمارستان غزه محکوم کرد. در این بیانیه آمده است پادشاهی عربستان سعودی جنایت توسط نیروهای اسرائیل با بمباران بیمارستان الاهلی در غزه را که باعث کشته شدن صدها غیر نظامی از جمله کودکان و مجروح شدن شماره دیگری شد و شدت محکوم میکند. صدها اعتراضگر شب گذشته در نزد سفارت اسرائیل در پایتخت اردن جمع آمدند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده است اعتراضگران که اطراف سفارت اسرائیل جمع آمده بودند تلاش کردند وارد بنا شوند، اما نیروهای امنیتی آنها را عقب راندند. خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد که اعتراضگران قصد داشتند خودشان را به سفارت